خب، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. خدمت جناب آقای موسی شیرالی و مخاطبین عزیز برنامه سلام عرض میکنم. خیلی خوشحال هستیم امروز با 11 نشست از مجموعه سلسله نشست های علمی کرونا پلاس ایکس خدمت همه عزیزان هستیم و مفتخر هستیم که امروز در خدمت آقای شیرالی، مدیر محترم اندیشکده سلامت انسان‌ها و پژوهشگر در حوزه نظام سلامت هستیم، با موضوع نظام سلامت قبل، هین و بعد از کرونا، که عادت به روالی که همیشه داشتیم در تقریبا یک ساعت اول جلسه مطالب توسط جناب آقای شیرالی ارائه میشه و بعد از اون هم ما قسمت چت رو باز میکنیم که دوستان سوالاتشون رو اگر مایل هستن مطرح بکنن. اگر دوستی هم علاقه من بود که به صورت صوتی سوال بپرسه، اونم مشکلی نداره و میتونه با رایز هند بعد از اینکه در واقع سخنان آقای شیرالی تموم شد سوالش رو مطرح بکنه. و انشاءالله تا گلوبال گذشته جلو میریم. فقط من این توضیح رو عرض بکنم که قرار بود امروز خدمت جناب مهندس شکویان راد باشیم برای اداره جلسه. خب امروز اتفاق خاصی برای ایشون پیش اومد، کسالت مختصری پیدا کردند و از این جهت بنده خدمتتون هستم برای اداره جلسه. هرچند قطعا آقای مهندس خیلی بهتر ارائه میکنن و اداره میکنن جلسه رو، ولی با این وجود برای سلامتی ایشون و انشاءالله این که مشکلی که دارن رفع بشه دعا میکنیم و خدمت دوستان هم هستیم. خب آقای شیرالی عزیز، خدمتون هستیم، میتونید بحثتون رو ارائه بفرمایید. متشکرم از شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. امیدوارم که دیگه این مسئله رو نداشته باشیم و عذرخواهی میکنم از دوستان. خب دوستان، مسیر بحثی رو که در پیش خواهیم داشت رو من خیلی سریع میگم خدمتتون که این موارد رو در ادامه در نظر داشته باشیم. در مورد عنوان خود این نشست ما با هم یه صحبتی داشته باشیم. نظام سلامت قبل، هین و بعد از کرونا. نظام سلامت دقیقاً چیه؟ یعنی من الان دارم در مورد نظام سلامت صحبت میکنم، منظورم چه بخش هایی هستش؟ ما وقتی نظام سلامت یک جامعه رو میخواییم مورد بررسی قرار بدیم، به ابعاد خیلی متنوعی نیاز داریم که بتونیم اون دسترسی رو داشته باشیم به اون مضمونی که مورد نظرمون هستش. خب نظام سلامتی جامعه شامل منطقه جغرافیایی که اصلا اون جامعه درونش قرار داره میشه، شامل کسانی که صاحب نظران اون حوزه هستن، متخصصان اون حوزه هستن، درمانگران اون هستن میشه، شامل حاکمیتی که در اونجا برقرار هستش میشه و موارد دیگه مثل تغذیه اون مردم، مثل میزان تحرک اون مردم، میزان سوادی که اونها در حوزه سلامت و حفظ جان و سلامتی خودشون دارن و خلاصه بخش‌های خیلی زیادی رو پوشش میده. این یه نکته. حالا این که ما میگیم قبل، هین و بعد از کرونا منظورمون چی هستش؟ نظام سلامت تا قبل از کرونا منظورمون در طول تاریخ هستش، یعنی سیر تاریخی که سلامت و جان انسان‌ها اهمیت داشته، چه چالش‌هایی رو داشته تا به همین دوره کنونی که این اتفاق رقم خورده رو خیلی سریع مرور می‌کنیم و نکاتی رو که در اون اهمیت داره رو و به بحث ما مربوط میشه اشاره می‌کنه. منظورمون از هین کرونا، منظورمون از زمانی هستش که کرونا شروع شده تو دنیا و بیش از نزدیک به 2 سال از اون داره می‌گذره، 1 سال و اندی که گذشته و نزدیک به 2 سال. و بعد از کرونا منظورمون چی هستش؟ منظورمون شرایطی هستش که ما با توجه به آنچه که الان میدونیم و اونچه که از قبل به دست آوردیم، یعنی اونچه از قبل و اونچه از حین کرونا به دست آوردیم، چه پیش بینی از بعد از کرونا و آینده در نظام سلامت میتونیم داشته باشیم. نکته بعدی که خیلی نیاز هستش دقت داشته باشیم، مورد کلان نگری هستش که در بحث داریم. خب ما اگر نظام سلامت رو داریم مورد توجه قرار میدیم، یعنی یک بخشی که خودش جامعیت بسیار بالایی داره و ریز بخش‌های بسیار زیادی داره رو الان مد نظرمونه، پس نگاهمون رو باید بیاریم و اون پیچ نگاهمون رو روی کلان نگری تنظیم کنیم. چرا که توی ادامه بحث وقتی اشاره میکنیم ممکن اگر بخوایم به جزئیات بیش از حد توجه بکنیم از اصل بحث بمونیم. پس موضوع ما توی این بخش یه مقدار کلان نگر هستش. خب روند ارائه بحثمون این هستش که اول قبل از کرونا، بعدش هینش، بعدش بعد از کرونا رو مرور میکنیم و بعدش در مورد راهکارهایی که هستش اشاره میکنیم. خب ما قبل از کرونا هم همه گیری‌هایی داشتیم تو سطح دنیا که من سه موردش رو الان اشاره میکنم خدمتتون. ما یک موردی که خیلی اهمیت داشته بحث طاعون سیاه بوده که اون رو در طول تاریخ، حالا دوستانی که مطالعه داشتن میدونن که بحث طاعون‌ها در طول تاریخ بوده، ولی بحث طاعون سیاه که در کشورهای مختلف از جمله اروپا شیوع پیدا کرد خیلی مسئله جدی بود و جمعیتی نزدیک به بین 75 میلیون نفر و تا تخمین حدود 200 میلیون نفر حتی تخمین میزنن که فوتی گرفت. خب این یک موردی هستش که حتما حالا اشاره دیگه هم بعدا در ادامه خواهیم داشت. مورد بعدی که خیلی آمار بالایی داشت آنفولانزای اسپانیایی بود که اون هم بین جمعیت حدود 15 میلیون تا 100 میلیون نفر احتمال فوتی رو توش قید میکنن با توجه به شواهدی که وجود داره. خب تا اون سیاق تو قرن 14 هم بوده، تو قرن 14 میلادی رقم خورده. آنفولانزای اسپانیایی توی اوایل قرن 19 رقم خورده و بعد از اونم بحث ایدز رو داریم که این ایدز هم در اواخر قرن 19 حدود 1980 به این ور شروع شده. حالا چرا اینا رو میگیم؟ چون ابعادی که اینها به چالش کشیدن و کلن همه گیری ها وقتی وارد یه جامعه میشن یک بود رو درگیر نمی کنن، بودهای مختلفی یا بخشهای مختلفی از جامعه رو درگیر میکنن که باش کار داریم امشب. خب تو طاعون سیاه وقتی این اتفاق رقم خورد، حالا دوره‌ای که براش قید میکنن از زمانی که شروع شد تا همه‌گیر شد تا جای مختلف به خصوص قاره اروپا و آسیا و یه بخشهای از آفریقا رو درگیر کرد، یه چیز حدود مثلا 7-8 سال 10 سال حالا کمتر بیشتر قید میکنن. ولی توی یه بازه زمانی وقتی این همه گیری شروع شد تا به اتمام رسید یه بازه ای رو براش مشخص میکنن، یعنی این مورد شروع شد و پایان یافت. خب یعنی این همه گیری از یه جای شروع شد یه جاهایی هم تموم شد دیگه، بعد از اون اتفاق خاصی رقم نخورد. در مورد آنفولانزای اسپانیایی هم باز به همین صورته، یعنی یه جایی شروع شد و یه جایی تموم شد. ولی ایدز رو که از حدود 1980 اندی شروع شده همچنان ادامه دارد. این نکته مهمیه، یعنی ایدز همچنان با اینکه همه‌گیری جهانی شده ولی تاریخ پایانی براش قید نکردن و همچنان تو دنیا ادامه داره. چرا این اهمیت داره؟ خب نکنید در این حالی که این همه‌گیری ابعاد مختلفی ازش شناخته شده، یعنی ما میدونیم برای مثال تا حدی که میدونیم راه انتقالش چی هستش، راه جلوگیری چی هستش، در این حالی که درمان‌های قطعی همچنان به صورت غالب وجود نداره، ولی چون شناخت بسیار بالایی از اون پیدا شده تا حدود بسیار زیادی قابل کنترله، ولی همچنان ادامه دارد. این نکته مهمیه. چرا؟ چون بعدش میخوایم وارد بحث کرونا که بشیم اشاره میکنیم که این کرونا هم جز چالش هایی هستش که شروع شده و ادامه داره ولی تفاوت داره با بحث ایدز. به هر حال ویروس HIV که عامل ایدز هم هستش خودش یه ویروس هستش. خب حالا این همه گیری ها که تو طول تاریخ، دوستان خیلی دقت بشه، ما الان روی داده ها و داشته های قبلیمون داریم تمرکز میکنیم. خب یعنی ما میگیم که این همه گیری ها رقم خوردن چه چالش هایی رو ایجاد کردن. قاعدتا بخش مهم و اصلی که ابتدا به ساکن ایجاد میکنن صرفا برای مردم و بیمارانی هستش که دچار اون شدن، درسته؟ یعنی همونطوری که ما متوجه شدیم مثل الانی که کرونا شایع شده توی اون دوره از تاریخ هم یه دفعه طاعون اومد یه بخشی رو یه شهری رو درگیر کرده، آروم آروم دیدن نه این موضوع بسیار جدیه و داره شیوع پیدا میکنه و همین طور که افراد به این ور اونور جابجا میشدن این رو گسترش میدادن. پس اولین چالشی که ایجاد میکنه برای مردم اون بیمارانی هستش که دچارش شدن. ولی آروم آروم خب همین طور که اینا داره دچار کرده، اولین جایی که مردم رجوع میکنن برای اینکه این مشکلشون رو بگن یا درمان بکنن به کسانی هستش که فکر میکنن درمان با برای درمان یا اطلاع دادن نسبت به مشکلشون باید اونجا برن. پس چالش بعدی برای درمانگران و کسانی که توی حوزه نظام سلامت فعالن به هر طریقی و به هر سطحی. خب پس چالش بعدی برای درمانگران و متخصصینی بوده که توی اون حوزه فعال بودن. تو طول تاریخ به همین صورت بوده، یعنی مردم وقتی مریض شدن آروم آروم هجوم بردن به سمت جاهایی که برای درمانشون قبلا هم میرفتن. خب در طول تاریخ بخشایی که مردم بهشون رجوع میکردن، خب یه بخششون پزشکان بودن، یه بخششون حتی جادوگران بودن، یه بخششون که روحانیونی بودن که در کلیسا بودن یا در معابد بودن یا در جاهایی که به هر حال مراکز معنوی و اعتقادی مردم بوده، به اونها رجوع میکردن. چرا؟ چون به مشکل و بیماری خورده بودن. و نکته بعدی که درگیر میشد توی چالش ها و توی این بیماری ها و همه گیری ها، نظام حاکمیتی بود و ساختار حاکمیت ها بود که درگیر میشدن. حتی مثلا تو دوران همون قرن، حدود قرن 14 که تا اون اومده و عصر رنسانس هم توی اروپا رقم خورده، حتی گمان زنی های بسیار جدی وجود داره که یه عامل مهم رقم خوردن رنسانس همین طاعون بوده. یعنی این طاعونی که به این شدت آسیب زده به جامعه، این حجم از فوتی ها و کشته ها رو گرفته و طب رو دگرگون کرده، جامعه رو هم دستخوش تغییر کرده و حتی حاکمیت ها رو به چالش کشیده، و چون بسیاری از ضعف ها بیرون اومده باعث رنسانس هم شده. یعنی این احتمال هم به صورت جدی مطرح هستش. پس چالش بعدی که ایجاد میکنه همه‌گیری برای حاکمیت و ساختار حاکمیتی در بخش های مختلفشه، چه بخش اقتصادی اون، چه بخش سیاسی اون، چه بخش فرهنگی و اجتماعی اون، و امنیت و همه مسائل دیگه که ذیل حاکمیت ما در نظر میگیریم. خب حالا نکته بعدی که اهمیت داره، کنترل کردن این همه‌گیری ها به چه صورت بوده. بخشی از این کنترل کردن به خاطر این بوده که بیماری خودش اومده و خودش تموم شده، مثل همون طاعون سیاه، مثل آنفولانزای اسپانیایی. ولی در مورد ایدز حالا در ادامه بهش اشاره میکنیم. خب این کنترل کردن بخشش به خاطر این بوده که این بیماری خود به خودی یا به دلیل نامعلوم یا به هر علتی، مثلا اتفاقاتی که بین انسان و حیوان رقم خورده که بخش مهمی از ریشه این بیماری ها اگه دقت بکنید، چه در طاعون، چه در آنفولانزا و چه در اید، ارتباط داره به ارتباط های حالا درست و نادرست به معنای ارتباط های طبیعی و غیر طبیعی که بین انسان و حیوان رقم خورده. خب اینها ایجاد شده و رفع اون هم خود به خودی بوده. ولی بخش دیگه از عامل کنترل این همه گیری ها به خاطر این بود که راه پیشگیری از اون، راه درمان اون پیدا شده. خب پس کنترل شدن این بیماری ها هم این اطلاعاتی هستش که ما از قبل از کرونا داریم، یا دنبال این هستیم طبق شواهد تاریخی که این بیماری خود به خودی اگر ایجاد شده، خود به خودی هم رفع بشه. این یکی از امیدهای نزدیک به واقعی هستش که ما بر طبق اطلاعات قبلی بهش امید داریم که این بیماری خود به خودی اگر به وجود آمده، خود به خودی هم از بین برود. حالا این موضوع حتما جزئیاتی داره که من خیلی واردش نمیشم. اما مورد بعدی که ما برای درمان این بیماری یا کنترل این بیماری بگیم احتیاج داریم، این هستش که راهی برای درمانش پیدا کنیم، راهی برای پیشگیری از اون وجود پیدا بکنیم. خب این هم در مورد کنترل بیماری. پس اطلاعاتمون و داشته هامون از قبل رو با هم مرور کردیم، همه گیری های مهم رو اشاره کردیم، چالش هایی رو که برای مردم و بیماران، فعالان حوزه سلامت و درمانگران و در این حال برای کشور و حاکمیت ها ایجاد کرد، در مورد چالش ها هم صحبت کردیم و در مورد کنترل اون هم صحبت کردیم. اما نکته بعدی که خیلی اهمیت داره، پیامدهایی بود که اون همه گیری ها ایجاد کردن. یعنی وقتی که اون بیماری های همه گیر ایجاد شدن، چه پیامدهایی داشتن. همونطور که در سه سطح ما اومدیم و چالش ها رو بررسی کردیم، پیامدها رو هم در سه سطح میتونیم ببینیم. یعنی پیامدهایی که برای مردم ایجاد شد، پیامدهایی که برای پزشکان و نظام سلامت ایجاد شد، و پیامدهایی که برای حاکمیت ها رقم خورد. خب چه پیامدهایی داشت؟ برای مردم و بیماران قطعا ما میتونیم این پیامدها رو در دو بعد مثبت و منفی هم ببینیم. حالا من این مقدار اینها رو به صورت منسجمتر و در این حال خیلی موردی اشاره میکنم، ولی شما مثبت و منفیش رو هم میتونید دستبندی بکنید. خب برای مردم و بیماران چه اتفاقی رقم خورد؟ بسیاری از مردم دچار آسیب شدن، بسیاری از خانواده ها با توجه به اینکه سرپرست خانوادهشون یا فرزندی رو از دست دادن دچار آسیب های جسمی، آسیب های اقتصادی، آسیب های روحی جسمی و و و و و شدن. پس مردم و بیماران پیامدهایی که از این اتفاق رقم خورده مثل سیلی که بیاید و بعد از اینکه اون سیل فروکش بکنه میبینند که چه آسیب هایی رو به اون منطقه بعد از سیل وارد کرده. و بسیاری از این همگیری ها وقتی که گذشت و آروم آروم مردم دیدن که برای مثال سرپرست خانوار خودشون رو از دست دادن، فرزند خودشون رو از دست دادن و آسیب های روحی جسمی که بهشون وارد شده جزو این پیامدها بوده. نکته بعدی این بود که خب حالا با این شرایط جدید چه باید بکنن؟ و چالش جدیدی که برایشون ایجاد شد این بود که با این دوران بعد از این بیماری و همه‌گیری چطور باید کنار بیان؟ آیا باید همچنان در منطقه زندگی خودشون بمونن؟ آیا باید جابجا بشن و به جای دیگری برن؟ آیا باید از این به بعد راه‌های پیشگیری از این بیماری و مقابل از این بیماری رو باید یاد بگیرن؟ آیا باید به همون نفرات و جایهایی که قبلا مراجعه می کردند مراجعه بکنند؟ و سوالات بسیار زیادی که برای مردم و بیماران پیش اومد. خب نکته بعدی پیامدهایی هستش که برای درمانگران و نظام سلامت ایجاد شد. یه مورد بسیار بسیار به عبارتی بارز اون تو دوره رنسانس بوده که زمانی که این همگیری ها رقم خورد بسیاری از روش‌های طبی که در اون موقع حاکم بود روش‌هایی بود که تقریباً سبک سنتی داشت، تقریباً به جد وابسته به کلیسا بود. حتی بسیاری از روحانیون کلیسا کسانی بودند که اینها کار درمانی رو هم انجام می‌دادند. و وقتی این همه‌گیری رقم خورد آروم آروم به خاطر اینکه بیماری و نوع شیوع بسیار گسترده و برای اون درمانگران و نظام سلامت که بخش جدیش به دست کلیسای اون زمان بود دیدن که تا حدود زیادی ناتوانن در کنترل این بیماری بود بیماری. و این در این حال پزشکان دیگه ای بودن که حالا از بیزانس و از جاهای مختلف آروم آروم اومده بودن و خیلی محدودیت ها رو نداشتن. این باعث شد که حالا به هر حال یک تقابلی ایجاد شد بین کسانی که بر طبق داشته های قبلی میخواستن این بیماری ها رو درمان کنن و کسانی که شروع کردن و روش های جدید رو امتحان کردن. هرچند این بیماری به احتمال زیاد خود به خودی رفع شد، یعنی بعد از اینکه آسیب های بسیار جدی رو به جا گذاشت خود به خود کنترل شد، ولی در این حال به هر حال روش های پیشگیری و روش هایی که تجربیاتی که مردم هم به دست آوردن تو کنترلش موثر بود. ولی به هر حال نظام سلامت و درمانگران هم دوچار چالش بسیار جدی شدن که این چالش ها در سطوح مختلفی بود. یعنی راهکارهای درمانی که در قبل بوده ولی جواب نداد برای این بیماری، دانش و فلسفه هایی که پشت راهکارهای درمانی بود ولی در مقابل اون بیماری جواب نداد و اون دانش جوابگو نبود، و شیوه های درمانی که درمانگران به کار می بردن حالا از هر نوعیش که بوده استفاده می کردن و جواب نمی دادن. و این پیامدها باعث شد که نظام سلامت به صورت جدی به خودش بپردازه که چرا من اینقدر ناتوان بودم، چرا اینقدر پزشکان خودم رو از دست دادم، چرا اینقدر بیمارانم رو از دست دادم، چرا نتونستم این بیماری رو کنترل بکنم، که چرا بیش از یک سوم جمعیت اون جاهایی که درگیر شد دچار آسیب شدن. حتی در ایران خودمون میگن که نزدیک به یک سوم جمعیت ایران در اون طاعون سیاه از بین رفتن، حالا چون طبق شواهدی که بیان میشه. در اروپا که قطعی هستش حتی بیش از یک سوم جمعیت اروپا از بین رفتن بعد از اون طاعون. خب حتما نظام سلامت و نظام پزشکان و درمانگران به خودشون رجوع کردن که چه باید بکنن در مقابل این ناتوانی که در مقابل این آسیب بیولوژیک و آسیب بیماریزایی که رقم خورده. خب پس پیامدهایی رو که ما داریم در سطح درمانگران نظام سلامت هم وجود داشته و این پیامدها تحولاتی رو هم بعداً رقم زد در اون. نکته بعدی پیامدهایی هستش که نظام‌های حاکمیتی باش روبرو شدن. خب این اگر میگم مطالعات جزئی داشته باشیم تو هر کدوم از اون جاهایی که همه‌گیری رقم خورده نظام‌ها و ساختارهای حاکمیتی رو بسیار با چالش روبرو کرده. اینکه چطور برخورد کنن، حتی بعضی از نظام‌ها و حاکمیت‌ها و حتی ارتش‌های نظامی رو به مشکل برخورد مشکل مواجه کرد. حتی مثال خیلی جدیشو در مورد ناپلئون میگن که وقتی حالا بیماری‌های همه‌گیر وارد ارتش اون شد، باعث شد ارتش اون شکست بخوره. یا حتی همین مثال رنسانس که خدمتتون گفتم، بسیاری از نظام‌های حاکمیتی رو به چالش کشوند. پس خیلی طبیعیه دیگه، یعنی با توجه به توضیحاتی که از قبل دادیم، طبیعیه که ساختارهای حاکمیتی هم به خاطری که وقتی یک بیماری همه‌گیر میشه که جان انسان‌ها و سلامت انسان‌ها رو به صورت جدی، ما نمی‌خوایم بگیم بحرانی یا هر ساعتی، به صورت جدی درگیر می‌کنه، مردم به شدت به خاطر حفظ جان خودشون در نوعی لاک دفاعی فرو میرن و به شدت دنبال این هستن که راهکار پیشگیری یا درمان اون مشکل رو پیدا بکنن و حتی گاهی به هر دستاویزی چنگ میزنن. خب پس اینجا حتما حاکمیت هم در نیروی انسانی که احتیاج داره، به خاطر اینکه اقتصاد خودش رو حفظ کنه، به خاطر اینکه امنیت خودش رو حفظ کنه، به خاطر اینکه به هر حال همه اون چیزهایی که در ساختار حاکمیتی داره باید حفظ بکنه، اونجا با چالش روبرو میشه. خب این بخش از صحبت ما در مورد قبل از کرونا تموم شد. خب حالا ما میخوایم بگیم حین کرونا چه اتفاقی افتاد. وارد بخش دوم صحبتمون میشیم. نکنید ما یه لحظه مرور بکنیم که حین کرونا، اینکه کرونا چقدر قابل پیش بینی بود، چه صحبت هایی شد، کرونا چه مراحلی توی طی کرد و اینکه چقدر آیا آزمایشگاهی بود یا غیر آزمایشگاهی، واقعا نمیخوایم خیلی وارد جزئیات بشیم، چون قرار اولمون این بود که کلان نگر به موضوع نگاه بکنیم. ولی حتما اون پیش‌فرض‌هایی رو که ما مد نظر قرار میدیم برای اینکه وارد این موضوع بشیم مهمه. ولی من الان در این موضوع ازش رد میشم. چرا؟ چون گفتم کلان نگر میخوایم به موضوع توجه بکنیم. خب یه لحظه مرور میکنیم که ما در مورد احتمال در مورد نظام سلامت و همه بخش‌های دیگه صحبت می‌کنیم. ما در مورد اینکه یک همه‌گیری بیاد در جهان و اون هم از نوع بیماری‌های واگیردار باشه، ذریب احتمال پایینی قائل بودیم. یعنی در این حالی که چندین دوره این احتمال رو دیدیم، چه در سارس، چه در مرس و چه در موارد دیگه، ما دیدیم که بیماری‌هایی بود که توی همین قرن اخیر و دهه‌های اخیر ایجاد شد و اینا همه‌گیری داشتن و اتفاقا واگیردار هم بودن، ولی ضریب احتمالش در نظام سلامت ها بسیار پایین بود. یعنی این احتمال رو خیلی جدی نمی گرفتن نظام سلامت ها. و شما اگر به سیاست گذاری های چه نظام سلامت خودمون چه اکثر جای دنیا رجوع بکنید، میبینید ضریب احتمال رو به شدت صاحب نظران نظام سلامت میگفتن الان مهمترین عامل تهدید نظام سلامت ها بیماری های غیر واگیر هستش. این نکته مهمی هستش. یعنی نظام سلامت ها آمادگی برخورد با بیماری های واگیر رو چندان نداشتن، ضریب احتمال پایینی رو برمی داشتن. این رو داریم میگیم تو زمان حین کرونا چه شرایطی حاکم بوده بر نظام سلامت ها. خب این نکته اول. نکته بعد شروع همه‌گیری بود. اگه دقت بکنیم همه‌گیری به چه صورت بود، گفتن در فلان منطقه در چین یه همه‌گیری شروع شده، آروم آروم این احتمال تو رسانه ها پخش شد و آروم آروم تو جاهای مختلف دنیا پیچید. شاید خیلی ها فکر میکردن این همه‌گیری مثل خیلی از همه‌گیری های قبلی در همون نقطه برحال یا در همون سطح همون منطقه و کشور میمونه و مثل بسیاری از موارد دیگه همه‌گیری که میگن منظور به عنوان اپیدمی در یه جای شروع میشه در همونجا تموم میشه و به همه‌گیری جهانی و قاره‌ای به عبارتی منتهی نمیشه. ولی دیدین آروم آروم به هر حال همه‌گیری شیوع پیدا کرد. یه نکته ای که خیلی به هر حال تو پرانتز اینجا بخوام به خدمتتون بگم، بسیاری از همه‌گیری هایی که در قرون قبلی رقم می‌خورد، گاهی مثلا دارم میگم حتی سالانه طول می‌کشید تا از یه جایی به یه جای دیگه منتقل بشه و بعضی موقع خیلی طولانی، ولی همه‌گیری های دوره‌های جدید بسیار سریع‌تر پخش میشه گاهی، به خصوص در مواردی مثل کرونا که الان داریم تجربهش می‌کنیم، که این خودش یه علت این هستش که جهان به شدت اتصال نزدیک به هم دیگه دارن و موارد رو به خیلی راحت تر به هم منتقل میکنن و شاید بسیاری از فناوری‌ها و تکنولوژی‌هایی که دو دوره‌های اخیر رقم خورده خودش باعث این بشه که بسیاری از حتی موارد در این حالی که موارد مثبتی داره، ولی در این حال عامل شیوع بسیار سریع‌تر موارد منفی هم میشه. چه این موارد منفی در سطح سایبر باشه و چه در سطح حتی فیزیکی و بیماری‌هایی باشه که در حال مثل کووید ما کووید 19 رو تجربه کردیم. خب پس نکته بعدی شروع همه‌گیری و گسترشون همه‌گیری بوده. خب با شروع این همه‌گیری و گسترده شدنش در دنیا یه مرحله دیگه از اتفاقات رقم خورد. اونا چی بودن؟ یکیش این بود که پرسش ها زیاد شد. یعنی چی پرسش ها زیاد شد؟ یعنی که آقا عامل این چیه؟ از چی به وجود اومده؟ چرا اینقدر سریع داره گسترش پیدا میکنه؟ چرا توی کشور بیشتر از جای دیگه است؟ اصلا آیا این آزمایشگاهی هستش یا نیستش؟ آیا واقعا یه چیز طبیعیه؟ آیا نه جنگ بین قدرت هاست؟ خلاصه پرسش ها شروع شد. این نکته مهمی هستش. بعد از پرسش ها وقتی شروع میشه، خب حتما پاسخ به پرسش ها آروم آروم که شروع میشه، ابهامات زیاد میشه. اینم نکته دیگه هستش که ما حین کرونا باش مواجه بودیم و الان با گوشت و پوست اونو درک میکنیم که چقدر ابهامات زیاد بود. اینکه اصلا کرونا چطور منتقل میشه و و موارد مختلفی که خودتون میدونید، حتی پیشرفته ترین نظام های سلامت و پژوهشگاه ها مرتبا نظراتشون رو عوض میکردن. چرا؟ چون ابهامات بسیار زیاد بود. حالا این ابهامات چه ریشه‌ای داشته کار بهش نداریم. خب نکته بعدی شروع احتمالات بود. احتمالاتی که به عبارتی پوشش علمی داشت و پوشش اقناعی داشت برای هم مردم، هم نظام سلامت‌ها و هم حاکمیت‌ها. موردی که در واقع این کرونا شروع شد، نکته بعدیش این بود. خب بعد از این موارد، یعنی بعد از شروع پرسش‌ها، شروع ابهامات و شروع احتمالات، حالا چه اتفاقی رقم خورد؟ شروع پیشنهاد راهکارهای درمانی. عذرخواهی میکنم. شروع راهکارهای درمانی رقم خورد. یعنی که یه عده اومدن گفتن که ما به این روش میتونیم از این بیماری پیشگیری بکنیم و شروع کردن پیشنهادات راه پیشگیری رو دادن. یه عده اومدن گفتن که ما درمان پیشنهادی داریم. یه عده گفتن که درمان پیشنهاد تنها درمان واکسیناسیونه. و و موارد مختلفی که این باعث شد که محوریت حرکت به سمت راهکارها طراحی بشه. یعنی نظام سلامت ها وقتی اومدن گفتن این جنس مشکل از جنس ویروسه، پس یکی از بهترین عامل ها چون ویروس در طبق شواهد قبلی ویروس ها درمان های کمتری دارن و بیشتر با واکسیناسیون با جلوی اون رو گرفت، به شدت به سمت درمان‌های با عبارتی با واکسیناسیون حرکت کردم و تقریبا در تمام دنیا به این سمت رفت. یعنی محوریت راهکار جهت کنترل، همون چیزی که خدمتتون گفتم تو قبل تر هم ما داشتیم، راهکارها به سمتی رفت که کنترل به روش واکسیناسیون و به روش پیشگیری با واکسیناسیون به رقم بزنن، یا راهکارهایی که در پیشگیری بهشون اشاره شون میام، وارد جزئیات نمیخوام خیلی بشیم، ولی به هر حال نکته چهارمی که ما اینجا داشتیم شروع پیشنهاد راهکارهای درمانی و پیشگیری و این دست مسائل بود. خب حالا نکته بعدی که توی ما حین کرونا باش رقم خوردیم این بود که وقتی این اتفاقات رقم خورد، یعنی وقتی چالش شروع کرد به درگیر کردن مردم، بیماران و نظام سلامت، پله بعدی رقم خورد. آروم آروم حاکمیت ها هم شروع کردن به درگیر شدن و شما این مسائل رو با گوشت و پوست الان ما میتونیم متوجه بشیم که برای مثال اقتصاد جوامع چطور با مشکل روبرو شد، سیاست چطور دچار مشکل شد، مسائل امنیتی چطور پیش اومد و بسیاری از مسائل فرهنگی، اجتماعی و موارد مختلفی که باشون برخورد داشتیم چطور رقم خوردن. خب پس اینم مورد بعدی هستش که باشون رقم خوردیم. حالا نکته بعدی که ما توی اون 3 ساعتی که خدمتتون تو 4 ساعتی که توی قبل از کرونا داشتیم، الان ما تو چه مواردی دچار مسئله هستیم؟ این هستش که ما همچنان در بخش کنترل که خدمتتون گفتم ما دو نمونه کنترل مهم داشتیم تو همه‌گیری های قبلی، یعنی خود به خودی کنترل میشد یا راه‌های درمانی اون یا راه‌های پیشگیری از اون به صورت کاملا مشخص میشد. خب ما الان در مورد کرونا تو همین حین شرایط فعلی که داریم همچنان در کنترل کرونا دچار مسئله ایم و راهکارهای مختلفی که وجود داره و حتی موارد میام، اصلا من نمیخوام وارد جزئیات بشم، تمام راهکارهایی که وجود داره همچنان اون راهکارها اثبات جهانی و قطعی نشدن و ما در کنترل این موضوع همچنان دچار مشکل هستیم. این هم نکته بعدی که ما در مورد حین کرونا باید ببینیم. اما میریم سراغ بعد از کرونا. حالا بعد از کرونا اون پیامدها رو که من توی قسمت قبل اشاره کردم، چون گذشته نگر موضوع رو دیدیم، ما پیامدها رو اشاره کردیم، ولی در مورد حین کرونا بسیاری از پیامدها همچنان پنهانه. یعنی چه پیامد؟ الان ما شما دقت بکنید، ما تو جامعه خودمون الان بیش از 100,000 فوتی داشتیم، خب تو دنیا چندین میلیون فوتی داشتیم. خب این اتفاق رو اگر بیایم و یه لحظه شروع بکنیم تأمل بکنیم، یعنی میگیم پیامدهای کرونا در سطح مردم و بیماران چقدر بوده، چه تعداد از مردم دچار آسیب شدن، چقدر خانواده ها دچار مشکل شدن و همون مسائلی که در قبل گفتیم، یعنی سرپرست های خانوار ما چقدر فوتی داشتیم، بسیاری از کارهایی که هنوز مطالعات اصلا روش انجام نشده، ما بسیاری از موارد رو الان داریم متوجه میشیم. برای مثال هم، برای این تقریب به ذهن میگم خدمتتون، ما توی جنگ، توی همین دفاع مقدس خودمون که داشتیم و آسیب هایی که به بخشی از جامعه ما وارد شد، خب میبینیم که خانواده های کسانی که حالا چه سرپرستشون چه عضوی از خانوادهشون به شهادت رسیدن، اون خانواده ها دچار چه مشکلاتی شدن، کسانی که در اون جنگ دچار جانبازی شدن چه مسائلی همچنان درگیرن با اون و اتفاقاتی که همچنان ادامه دارد بعد از حدود 4 دهه همچنان با مشکل هستن، چه اتفاقات روحی چه اتفاقات جسمی. البته من تو بعد مسائل یه طورایی نمیگم منفی، ولی مسائلی که چالش برانگیز جدی بودن برای اون خانواده ها. حالا آیا ما چقدر تحقیقات کردیم که چه اتفاقاتی تو خانواده هایی که بیمار کروناشون فوت کرده رقم خورده، کسانی که دچار کرونا شدن و عوارض روحی روانی دیدن، بیماری های عصبی دیدن، و همین رو شما بگیرید کسانی که بسیاری حتی راهکارهای درمانی روی اونها انجام شد و دچار آسیب شدن، چه بحث داروهایی که بهشون تزریق شد، چه زمانی که به هر حال دچار حتی واکسیناسیون و عوارضی که میخواد داشته باشه و از موارد. حالا من بحث من میگم کلنگره، جامعه نگر داریم این موضوع رو میبینیم. به هر حال پیامدهایی که این کرونا داره، چه پیامدهای ناشی از خود کرونا و چه پیامدهای ناشی از راهکارهایی که برای درمان کرونا داره انجام میشه، و این اتفاقاتی هستش دوستان که در همون همه‌گیری‌های قبلی هم رقم خورد. یعنی بسیاری از راهکارهای درمانی که حتی در زمان مثلا تا اون به کار می‌برد، خود اون راهکارها آسیب‌زا بود. یعنی مثلا دارم میگم، میگفتن آقا برین فلان اقدام درمانی رو انجام بدید، خب بعد خود اون اقدام درمانی باعث آسیب میشد. خب حالا مواردش زیاده، مثلا دارم میگم میگفتن حالا کمتر خوردن و در این حال که اون کمتر خوردن خودش باعث ضعف میشد و اون ضعف دوچار خودش باعث میشد که جلوی اون تا اون طرف ضعیفتر بشه و زودتر دوچار مرگ بشه و حالا خیلی موارد دیگه‌ای که حالا میگم اصلا چون وارد جزئیات نمیخوام بشیم، اونها مواردی بوده که مصداق داشته. پس یعنی نه تنها خود بیماری آسیب زا بوده طبق تاریخ، طبق مطالعات گذشته ای که وجود داره و شواهد گذشته، راهکارهای درمانی هم آسیب زا بودن. خب نکته بعدی در مورد پیامدهایی هستش که برای نظام سلامت داشت. یعنی یک نظام سلامتی اومده بود برای خودش برنامه ریزی داشت که من باید، برای مثال تو دوره کنونی، من باید به شدت ظرفیت پژوهشیم، ظرفیت درمانیم، ظرفیت حتی تربیت نیروهایی که دارم آماده میکنم، درمانگرایی که دارم آماده میکنم، به سمتی ببرم که بیماری های غیر واگیر رو کنترل بکنم. چرا؟ چون مهمترین تهدیدی که الان در جامعه وجود داره و بعد از انقلاب صنعتی و اتفاقات صنعتی که تو دنیا رقم خورد و این مسائل، بیماری های غیر واگیر هستش. من مهمترین تهدیدم بیماری های غیر واگیرم و بیشتر ظرفیت ها به اون سمت رفته. ولی الان نظام سلامت میبینه که نه، الان بیماری های واگیردار هم به تهدیدات بسیار جدی منجر میشن، طوری که الان شاید در پیک های مختلفی که ما تو بحث کرونا دیدیم، حتی بخش های مختلف بیمارستانی و از این دست اتفاقاتی که رقم خورده، گفتن آقا اصلا اون بخش هایی که برای بیماری غیر واگیره، تو مثال کلانش، اونا رو خالی بکنید و اونا رو بفرستین برن خونه هاشون و جا رو باز بکنید برای همون بیماری های واگیر. یعنی با یک چالش بسیار جدی نظام سلامت روبرو شد. خب حالا بعد از کرونا ما با چه مواردی روبرو هستیم؟ این هم از حین کرونا که موارد و نکاتی که بهش پرداختیم. حالا بعد از کرونا ما پیامدها رو به عنوان بعد از کرونا، یعنی در اصل بین کرونا و بعد از کرونا بهش اشاره کردیم. حالا بعد از کرونا نکنید این احتمال که ما مجدداً با مواردی مثل کرونا روبرو باشیم یه احتمال بسیار جدی هستش. اما این رو چطور میگیم؟ یعنی کرونا رو از چه زاویه دیدی داریم میبینیم؟ دوستان اینجا اون نقطه‌ای هستش که من خدمتتون گفتم پیش فرض هایی که ما در مورد کرونا داریم میتونه اینجا راهگشا باشه و در تعیین کننده باشه که ما با چه مدل همگیری های روبرو هستیم. ما بحث نوع تهدیداتی که به خاطر دستکاری ها و اتفاقاتی باشه که ناشی از چطور بگم تهدیدات انسانی و حتی قدرتی و نظامی باشه وجود داشته و دارد. یعنی ما جنگ های بیولوژیک، جنگ های شیمیایی رو تجربه شو داریم، چیز اصلا جدیدی نیستن که ما مثلا در نمیان بمب های شیمیایی که ساخته شده قبلا، بمب های میکروبیش که ساخته شده، مراکزی که به صورت کاملا رسمی تو کشورهای مختلف مثل آلمان، مثل ژاپن، مثل آمریکا که اصلا اینا ایجاد شدن که برای این که در مورد مسائل میکروبی حالا یا کار بکنن و تهدید نظامی ایجاد بکنن، یا اینکه نه حتی برای دفاع اصطلاحا ایجاد شدن. ما تو تجربهش رو در سردشت خودمون در بمبارانی که صدام در زمان جنگ انجام داد تجربهش رو داریم. یعنی بحث این که یک عامل بیماریزا رو ساخته بشود، چه در آزمایشگاه چه نه، یک عاملی که در به صورت طبیعی وجود داشته ولی اون رو بیان و بفرستن توی جامعه و باعث بکنن، باعث بشن که این جامعه گیری گسترش پیدا کنه، تو در طول تاریخ بسیار داشتیم که مثلا فلان بخش نظامی می اومده و حیوانات آلوده، انسانهای آلوده به یک بیماری رو میفرستاده بین صف دشمن خودش یا صف اون جامعه‌ای که می‌خواسته بهش آسیب بزنه. پس این نکته نه نکته عجیب و غریبیه که بیا فکر کنیم این دستکاری ها یه چیزهای جدیدی هن. نه نه، این سابقه بسیار طولانی داره و گفتم در هر دو مدلش، یعنی هم مدلش که بخوان آزمایشگاه این کار رو انجام بدن یا تکثیر بکنن یا شیوه های شیوش رو کار بکنن، چه به صورت طبیعی که وجود داشته و بیان این رو به جاهای منتقل بکنن. پس ما بحث احتمال همگیری رو با توجه به پیشفرض اون که شامل دست به عبارت جنگ بیولوژیک باشه، حتی یه اشاره‌ای که تو مقالات جدید میشه میگن شاید جنگ جهانی بعدی از مدل جنگ بیولوژیک باشه، این توی مقالات جدید داره کاملا با صراحت اشاره میشه که یکی از تهدیدات احتمالی، برای نکته دقت بشه که من خدمتتون میگم، چون ما یک تهدید داریم یعنی شناخته شده، یک تهدید احتمالی داریم. خب تهدید احتمالی در مورد جنگ‌های گسترده جهانی که ممکنه در آینده رقم بخوره مدل بیولوژیکش هستش، یعنی تهدیداتی که سلامت رو میان تهدید میکنن و با اون تهدید سلامتی که ایجاد میکنن حاکمیت‌ها، نظام‌ها، کشورها و مردمانی رو که با هم دیگه مشکل دارن یا قدرت‌هایی که با هم مشکل دارن با هم دیگه دچار درگیری میخوان بشن و یا مقابله به مثل بکنن. پس پیش‌فرض ما در مورد احتمال درگیری موثر هستش و این احتمال همگیری چه به صورت طبیعیش چه به صورت درگیری های غیر انسانی و نادرستش کاملا محتمل هستش. نکته بعدی، بعد از کرونا ما در مورد پیامدها اشاره کردیم، ولی اون آسیب هایی که به جامعه به خانواده ها وارد شده، چه آسیب های جسمی چه آسیب های روحی روانی، این مواردی هستش که بعد از کرونا حتما باید به یک مطالعات و یک توجه جدی بهش بشه. مسائلی که به روابط اجتماعی آسیبایی که وارد شده، اون فاصله گذاری هایی که بسیار زیاد شده، یه اتفاق خیلی مهمی که دوستان با توجه به اینکه احتمالاً دوستانی که به مسائل سایبر خیلی توجه دارن تو جمع ما حضور دارن، من یه اشاره گذرایی بکنم، این اتفاق و کرونا یه اتفاق خیلی مهمی که رقم زد که تو موارد قبلی بود ولی اینجا یه تفاوتی داره، این هستش که روابط انسانی رو بسیار و ارتباطات انسانی رو در فضای لمسی و فیزیکی بسیار کم کرد، ولی ارتباط و رجوع انسان به فضای سایبر و کمک گرفتن از فضای مجازی و از این دست مسائل رو بسیار گسترده کرد. یعنی ارتباط فیزیکی لمسی بسیار کاهش پیدا کرد ولی متقابلا از اون سمت فضای تکنولوژیک، فضای سایبری و فضای مجازی و ارتباط هایی که از کمترین سن افراد در جامعه تا بالاترین سن در افراد در جامعه بسیار زیاد شد، دسترسی ها بسیار بیشتر شد و اصلا حاکمیت ها و اصلا مردم و اصلا نظام سلامت به سمتی حرکت کرد که باید فضای سایبر رو خودش اصلا بودجه های بسیار کلان صرف کرد که این فضا رو گسترش بده. آیا این فضایی که الان گسترش پیدا کرده بعد از کرونا استفاده مثبت ازش میشه یا استفاده منفی؟ مطمئن باشی دوستان عزیز، این تیغ دولبه، تیغ بسیار دولبه و شاید حتی استفاده های منفی اون به شدت و به جدیت بیشتر از استفاده های مثبت اون باشه، که این رو حتما به عنوان یک علامت سوال جدی تو ذهنمون داشته باشیم و موردی که قابل تأمل خواهد بود. مورد بعدی چالش تکنولوژیکی هستش که رقم میخوره. من خدمتتون گفتم ما در یک شرایطی بودیم که بسیاری از آمادگی ها برای اینکه انقدر بخوایم وارد فضای غیر به عبارتی ارتباطاتی بشیم، چه در سطح مردم، چه در سطح نظام سلامت و چه در سطح حاکمیتی وارد یه فضایی بشیم که برای مثال شما الان میبینید یک بحث بروز ما کنترل هوشمند افراده، که این بروز داره تو جامعه همین الان در مورد اجراش صحبت میشه، کنترل هوشمند افراد. این سوال، این خیلی جا قابل تأمله. یعنی شما افراد رو به صورت تکنولوژیکی کنترل میخوای بکنی، یعنی میخوای بگی که این فرد دسترسی به فلان حالا حق طبیعی خودش یا فلان موضوع داشته باشد یا نداشته باشد. من اصلا نمیخوام بگم الان اصلا وارد جبهه‌گیری مثبت و منفی این نمیخوایم بشیم. خب میخوایم بگیم که ببینید دوستان، ما در سطحی در حال حاضر و بعد از کرونا بسیاری موضوع جدی‌تر میشه که میایم افراد رو اجازه دسترسی یا محدودیت براشون ایجاد میکنیم بدونی که بخوایم حتی ارتباط مستقیم با افراد داشته باشیم. و این نکته خیلی مهمیه، یعنی نوعی حکمرانی مجازی جدی و حکمرانی سایبر، اگه بگیم خیلی تعبیر دقیق تریه، داره ایجاد میشه که قطعا نظام سلامت به عنوان مدلی که امروز داره اون رو تجربه میکنه و پیشگام اون داره حرکت میکنه و حتی به اون در جایگاه خودش، نه در همه ساختار حاکمیت، در جایگاه خودش تعیین کننده است برای این که فردی محدود بشود یا نشود، داره جولان میده این موضوع. پس چالش بسیار مهم ما بعد از کرونا چالش تکنولوژیکی و چالش سایبری هستش که ایجاد شده. شما الان برای مثال یه لحظه از این موضوع بحث سلامت خارج بشیم، بحث بنزینی که ایجاد شد به عنوان یه حمله سایبر اصلا موضوع کم اهمیتی نیست. شما مدل متفاوتون رو گفتم، اصلا مدل حتی بگیم مثبت، اصلا مدل مثبت، اصلا این رو حتی بخوایم تعبیر بکنیم، در مدل کنترل هوشمند افراد داریم میبینید که داره اعمال میشه به عنوان یه سیاست حاکمیتی در کشور خودمون داره انجام میشه. پس چالش بعدی که ما بعد از کرونا خواهیم داشت مسائل تکنولوژیکی و سایبر هستش. مورد بعدی که البته ما در مورد تهدیدها اینو اشاره کردیم و من ازش رد میشم چون میخوام صحبت رو و وقت رو به سوالات بگم. خب حالا ما بیان در مورد راهکارهای یه مقدار صحبت بکنیم، که ما در مورد راهکارها، من این بحث رو به دو قسمت تقسیم میکنم. بس من یکم آب بخورم. خب اسخای میکنم. در مورد راهکارها دوستان اینو بدونید، ما راهکارهامون به خصوص در دیدگاه کلان نگر بسیار بستگی به این داره که ما چقدر شناخت در مورد مسائل داریم. یعنی اگر مسئله شناسی ما کوچک باشد و مسئله شناسی ما جامع نباشد، محدود باشد، اینها باعث میشه راهکارهای ما ضعیف باشد، راهکارهای ما جوابگو نباشد. یعنی اگر ما بیایم چالش کرونا رو یه چیز دم دستی ضعیفه، حالا یه چیزی اومده و میره، خیلی هم مهم نیست، و از این دست مسائل بهش نگاه بکنیم، راهکارها و حتی فرصتهایی که به خاطر اون ایجاد میشه رو کوچیک میبینیم و منفعلانه با این موضوع ارتباط برقرار میکنیم و اتفاقا آسیبهایی هم که از اون میبینیم بسیار بیشتره. ولی اگر تونستیم مسئله شناسی خوبی داشته باشیم، سطح مسئله رو درست تشخیص بدیم، اینکه سطح مسئله آیا کوچیک و کم اهمیته آیا سطح مسئله بزرگ و مهمه و قابل تعمله؟ آیا سطح مسئله در سطح ملیه؟ آیا در سطح تمدنیه؟ آیا در سطح جهانیه؟ آیا سطح مسئله اقتصادیه؟ آیا سلامته؟ آیا سیاسیه؟ آیا و و و امنیتیه؟ هر چیزی که میخواد باشه. پس دوستان در تعریف مسئله برای پرداختن به رویکرد و راهکار ما خیلی برامون مهمه که ما این سطح مسئله رو چطور تشخیص میدیم. به نظر حقیر اون چیزی که ما در مورد راهکارها احتیاج داریم اول تعریف سطح مسئله هستش. به نظر حقیر سطح مسئله کرونا جزء مسائل سطوح بالا هستش، یعنی حتما بخش‌های بین یک دانش بین گروهی و بین شاخه‌های مختلف باید بشینن و کنار هم در مورد این موضوع تأمل و تفکر بکنن و سطح مسئله رو، جامعیت مسئله، کلان بودن مسئله رو ببینن، به خاطر اینکه تجربه همگیری‌های گذشته و چالش‌هایی رو که در سطح مردم، در سطح حالا نظامات و در سطح حاکمیتی و نظام، حالا هر کدوم نظام سلامت اگه درگیر بود یا دیگر نظامات ایجاد کرده، اون تجربه های گذشته نشون میده که این موضوع به هیچ وجه موضوع کم اهمیتی نیست. پس مسئله باید در سطح کلان و اینطور نباشه که من نوعی بیام و برای خودم فکر بکنم من الان با یک نگاه تخصصی تنها میتونم تمام ابعاد سلامت رو، تمام ابعاد این چالش رو ببینم. اصلا درست نیست. و اگر بعد از این چالش یا حتی در حال حاضر ما میخوایم به این موضوع بررسی بکنیم برسیم، یکی از راهکارها این هستش که گروه‌ها رو کنار هم داشته باشه. نکته بعدی که اگر وارد فاز راهکار در سطح راهکار مشخص بشیم، ما نیاز به این داریم که توانمندسازی مردم و افراد رو در تمام سطوح جامعه در پیش بگیریم. یعنی تک تک مردم، تک تک خانواده‌ها باید در مقابل این دست مسائل توانمند بشن. این به چه معناست؟ نکنید ما اگر میگیم چالش تکنولوژیکی وجود داره، یعنی خانواده های ما با چالش از جنس سایبر، از جنس تکنولوژیکی آشنا بشن، بدونن که برای مثال من دو تا مورد، هم در سلامتش رو مثال میزنم هم در غیر سلامتش، ما باید این احتمال رو بدیم که برای مثال ممکنه برق کشور ما به صورت کامل حل اصلا قطع بشه، ممکنه بنزین برای مثال در کشور ما پیدا نشه، در هر کجای دنیا این اتفاق ممکنه بیفته کما که افتاده و ما تجربهش رو داریم میبینیم و دیدیم و خواهیم دید احتمال زیاد. پس ما توانمندسازی مردم و بیماران رو و برای مثال در مدل سلامتش نسبت به همین کرونا مثال مصداق مشخصش هستش که اگر از این جنس چالش در آینده پیش اومد، ما افراد و جامعه و مردم و به خصوص خانواده ها رو، خانواده محور، این چالش ها و توانمندسازی رو هر دو رو انتقال بدیم که این چالش ها محتمله و خانواده رو در یک سطح پایه توانمند بکنیم. نکته بعدی توانمندسازی نظام سلامت و نظاماتمون هستش که اونها رو هم باید انجام بدیم که ما در چالش های مشابه چطور باید برخورد بکنیم، چطور میتونیم از قبل رصد بکنیم این دست چالش ها رو. خب ما الان این احتمالات رو در طول تاریخ دیده بودیم، اینها چیز جدیدی نیستن. احتمال چالش تکنولوژیکی اصلا چیز جدیدی نیست. اینکه تو فضای بای سایبرنتیک، تو فضای سایبر نوزه سلامت ما دوچار مشکل بشه اصلا چیز جدیدی نیست. شما الان برید تو فضای نظام سلامت ما و وزارت سلامت ما ببینید اصلا به بای سایبرنتیک و از این دست مسائل توجهی وجود داره؟ آیا اصلا بخشی برای پرداختن به این موضوع تو مطرح ترین دانشگاه ما وجود داره؟ خب این موضوع که چیز جدیدی که نیست، آیا به این موضوع پرداخته میشه؟ خب نشده، در این حالی که این احتمال وجود داره، احتمال تهدید احتمالی بسیار نزدیک به واقعی هستش. حالا این موارد رو شما بگیرید، تو موارد چالش های دیگه هم که مخمقتون گفتم بهش فکر بکنید. مورد بعدی چالش ما در سطح حاکمیتی و دولتمون هستش. ما باید آمادگی رو داشته باشیم که این دست مسائل تو همه سطوح خودش ممکنه پیش بیاد و این راهکارهامون هم در همین سه سطح و به علاوه اون سطحی که جداگانه گفتم دیده باید بشود. صحبت من تمومه، من منتظر هستم اگر احیانا سوالی هست در خدمت باشم.
آقای شیرانی خیلی متشکر، بحث بسیار مدون و عالی رو ارائه فرمودید و این مباحثی هم که در انتهای بحث مطرح شد واقعا همین دغدغه‌ای هست که دوستانی که تو این جمع حضور دارن در واقع بهش دارن فکر میکنن و دارن تلاش میکنن که اگر میتونن کمکی بکنن در این عرصه. و از این توجه شما و اینکه خب سعی کردید با نگاه جامع به موضوع بپردازید صمیمانه تشکر میکنم و از جانب همه حضار محترم برای شما عرضی موفقیت دارم. حالا تا زمانی که دوستان سوالاتی که مد نظر دارن رو ایران توی چت می نویسن و باز این تذکر رو عرض میکنم که اگر دوستان مایلن به صورت صوتی هم سوال بپرسن مشکلی نیست، میتونن در واقع رایز هند بکنن و از میکروفون بهشون داده میشه برای صحبت کردن. حالا من خودم این سوالی رو از محصر از آقای بپرسم های شیرازی، اونم این که الان شما این تنظیماتی که برای مدیریت کرونا اتخاذ شده توسط دولت و داره پیش میره رو واقعا چقدر امیدبخش میبینید؟ حالا به هر حال چیزی خیلی برجسته است و داره روش تأکید میشه و مرتبا در رسانه ها روش مانور داده میشه، اینی که واکسیناسیون باید به یک درصد خیلی بالایی برسه. خب ابتدا بحث 70% مطرح بود، بعدا خب 80% رو گفتن، امروز داشتم اخبار رو نگاه میکردم دیدم بحث 90% و 95% هم خیلی جدی مطرحه. چون همین مباحث الان داره حول این بحث واکسن پیش میره، خب بحث طبیعی اینه که از بقیه مباحث ظاهرا داره قفلت میشه. میخوام نظر از دلدار رو بدونم تو این زمینه اگر محبت بکنید متشکر میشم.
صدای من رو دارین دیگه درست؟ سلام.
بله بله صدای شما رو داریم، خیلی هم خوب.
بزرگوار. نگم جواب دکتر فولادی، ما خدمتتون گفتم وقتی که یک ساختار حاکمیتی آمادگی برخورد با چالش های از جنس همگیری رو نداشته باشد، یعنی به چه معنا؟ به معنی وقتی ما یک اتفاقی خدمتون گفتم مثل سیلی که می آید، حالا این سیل به هر طریقی اگر از قبل پیش بینی شده، اگر از قبل آمادگی برخورد با اون وجود داره، خب هم مردم هم اون نظامات مختلف هم حاکمیت میدونه که توی شرایط اینچنینی چگونه باید عمل بکنه. ولی وقتی من مثال خدمتون زدم در مورد چه نظام سلامت ما، چه نظام بحث ساختار حاکمیتی و این دست مسائل، اون احتمال رو، یعنی اون ضریب احتمال رو که من توی بحث اشاره کردم بهش، ضریب احتمال رو بسیار سطح پایین در نظر گرفته بودم و اصلا شاید میتونم بگم به چشم نمی اومده. پس زمانی که میخوان با این موضوع برخورد بکنن، اینها مدیریت بحران میکنن فقط. بعدتون چند سالی هستش که تو بحث‌های مدیریتی به هر حال داریم شاگردی میکنیم، یه سری مسائل رو دارم دنبال میکنیم. شما در ساختار مدیریت یا به عبارتی توی اتفاقات و مسائل مختلف تا حد امکان مسائل رو میشناسین و شروع میکنید به مدیریت کردن، یه جاهایی بحرانی اگر پیش میاد تو اون لحظه خاص مدیریت بحران میکنید. ولی وقتی که آمادگی برخورد با یه موضوع رو به صورت جدی نداری، حتی این که مگم نداریم بسیار جای دیگه دونه هم نداشتن، این که صرف هم ما نداشته باشیم، ولی نظام سلامت ما و نظام حاکمیتی ما نشون داده در مقابل تهدیدات بیولوژیک اصلا ساختار منسجمی جهت مقابله، جهت کنترل و جهت برخورد با اون نداره. وقتی این رو نداره در شرایط چالشی اینچنینی میاد و صرفا مدیریت بحران میکنه. مدیریت بحران چند تا شاخصه مهم داره در مدیریت وقتی مطالعه بکنیم دنبال بکنیم، یکیش این هستش که میاد راهکارها رو میسنجه و شروع میکنه از اولین راهکاری که به نظر خودش بهترین راهکار پاسخگوه، قابل اعتماده و سریع الانجام، شروع میکنه به کار انجام دادن. شما تصور بفرمایید مثلا یه جای الان همین سیلای اخیری که ما تو سال قبل داشتیم، به معنی که سیل اومد چی کار کردن؟ چه اتفاقی رقم خورد؟ یکی که مردم باید از اونجا برای مثال خالی بشن و در این حال شروع بکنه سیلاب، چی میگن سیلابگیر و اینا، حالا سد و این دست مسائل زده بشه و این دست کارا رو بکنن. تو بحث الان واکسیناسیون این دست مسائل هم الان همینه، چون که این اتفاق یک اتفاق جدیدی هستش، بسیار مدیریت داره مدیریت بحران میکنه. یعنی به جای این که یه ساختار شروع بکنه تعریف کنه و تو اون ساختار بره جلو، میاد صرفا طبق مدل مدیریت بحران میگه آقا الان معتمدترین چیزی که اکثریت کارشناسان تایید میکنن چیه؟ خب اکثریت کارشناسان مشخص واکسیناسیون رو دارن تو پیشنهاد میدن. خب دولت به عنوان ساختار حاکمیتی چون اصلا ساختار تعریف شده ای برای مقابله با همگیریان نداره، میاد و نظر کارشناسی رو که وجود داره ارجح قرار میده، ولو اینکه نظر کارشناسی هم دچار آسیبای جدیه. پس توی این موارد اینکه ما چقدر میتونیم خورده بگیریم از دولت و ساختار و حاکمیتی که وجود داره، واقعا نمیگم خورده ای که میتونیم بگیریم، خورده نمیتونیم بگیریم، ولی خورده ای که میتونیم بگیریم باید در سطح ضعفی باشه که وجود داره. خب ما حتما ما به خاطر این که نتونستیم از قبل پیش بینی بکنیم این مسائل رو و آمادگی داشته باشیم و در عین حال مرتبا مسئله شناسی عمیقی داشته باشیم، حتما مسئولیم و حتما در مقابل این موضوع ما میتونستیم و میتونیم بسیار بهتر عمل بکنیم. ولی گفتم این که دولت الان داره همچی کاری میکنه، این به خاطر این هستش که مدیریت بحران میکنه. اصلا به نظر من مدیریت قابلی نیست، ولی با توجه به شرایط مدیریت بحران اگر از جایگاه مدیریتی بخوام صحبت بکنم، مدیریت بحران خوبی داره انجام میده. ولی آیا این بهترین نوع مدیریت؟ قطعا نیست.
خیلی متشکرم. آقای حسینی میخوام یک سوالی رو به صورت صوتی بپرسن. آقای حسینی من بهتون دسترسی الان میدم، میکروفون شما فعاله، میتونید بفرمایید. آقای حسینی میکروفونتون فعال هست، الان میتونید صحبت بفرمایید.
سلام، صدای من میاد؟
جناب دکتر من صدا رو ندارم، شما صدا دارید؟
من این که تشکر میکنم از جناب شیرازی.
بله بله،
دستاندرکاران این بنای بسیار بجا و ارزشمند و مطالب بسیار سنجیده و عالمانه‌ای که جناب شیرازی فرمودند. در رابطه با اون فضای سایبر که جناب شیرازی فرمودند که بعد از کرونا، میخواستم ببینم که راهکار جناب شیرازی چیه؟ آیا من پیشنهاد میکنم میشه پیرامون منطق انتقادی و بسید اون هزینهی که برای گسترش فضای مجازی صورت گرفته بدون اینکه منطق انتقادی اصلا شناسونده بشه به جامعه، امکانش هست که پیرامون این هزینه بشه تبلیغ بشه و شناسونده بشه یا نه؟ بازم تشکر میکنم از اینکه گوش کردید سوال رو، بعد اینکه این برنامه قشنگ رو و پر ارزش رو ارائه کردید، از همه تون، از همه دستاندرکاران و مخصوصا از جناب شیرعلی تشکر میکنم. ممنونم. الان اومد.
سلامت باشید جناب دکتر حسینی عزیز، بزرگوارید. ممنونم از سوالی که مطرح کردین. سوال رو من با اجازه در دو بخش پاسخ میگم، ضمن اینکه ما شاگرد شما بزرگتر ها هستیم. بخش اول پاسخ رو
بله، این دیسکانکت مای
خب من الان پاسخ رو بگم، صدا الان وصله؟
بله بله بفرمایید.
بله نکنید، ما در مورد برخورد با مسائل توی طبق یک دستبندی خیلی ساده، ما یا منفعلانه با مسائل برخورد میکنیم یا فعالانه. ما برای این که با چه این موضوعات و چه دیگر موضوعات ببینیم که جای ما کجاست و در چه سطحی میتونیم برخورد بکنیم، این هستش که آیا جایگاه ما منفعلانه است و به عبارتی درون شرایطیم یا فعالانه و شرایط سازیم. ما واقعا توی این دست مسائل طبق تجربه نشون داده که متاسفانه اصلا خیلی هم خوب نیست. توی این مسائل من دارم صحبت میکنم، نه همه مسائل، ما متاسفانه منفعل و در شرایطیم، یعنی ما اصلا تعیین کننده و ابتکار عمل در دست نیستیم. پس بسیاری از مسائلی رو که بعد از کرونا هم رقم خواهد خورد، این احتمال که ما متاسفانه منفعلانه برخورد بکنیم و صرفا مثل کسی که توی شرایطی گیر افتاده و صرفا میخواد خودش رو نجات بده برخورد میکنیم، در حالی که من معتقدم ما معمولا در موضوعات مختلف باید یک جایگاه فعالانه و شرایط ساز داشته باشیم و فرصت ها رو به نفع خودمون شروع بکنیم، شناسایی بکنیم و برخورد بکنیم و در اون سطح آمادگی پیدا کنیم، و در این حال تو شرایطی که به هر دلیلی ما شرایط ساز اون موضوع نبودیم ولی درونش قرار گرفتیم موضع دفاعی قوی داشته باشیم. برای مثال ما میگیم تو نگاه کلان ما خیلی اهل، برای مثال نگاهمون توی مسائل جنگی دفاعیه. یعنی چی؟ یعنی ما خیلی اهل حمله کردن به دیگران نیستیم، ولی دفاع خودمون رو به شدت قدرتمند باید بکنیم که در مقابل مسائل دفاعی بتونیم خوب دفاع بکنیم. ولی تو بسیاری از موضوعات، از جمله موضوعات علمی و از این دست موضوعی که الان داریم در موردش صحبت میکنیم که موضوع حوزه سلامت هستش، ما باید بتونیم جایگاه فعالانه را داشته باشیم. خب یعنی اینکه ما در این حال باید وارد این بشیم که همه گیری ها رو بتونیم بشناسیم و بگیم آقا ما سبک جدیدی از برخورد با همه گیری رو اصلا تعریف بکنیم. ما الان داریم میبینیم تمام جهان داره آسیب میبینن، آیا ما میتونیم تعریف جدیدی داشته باشیم از روش مقابله با همه گیری؟ آیا ما میتونیم شرایط ساز باشیم در برخورد با همه گیری؟ که بگیم مدل ایرانی برخورد با همگیری وجود داره، مدل بومی در برخورد با همگیری ما تعریف کردیم و در دنیا ارائه دادیم. این نکته اول. مورد بعدی در مورد روش برخورد انتقادی با این دست مسائل، بله قطعا همینطوره. ما متاسفانه در جامعه در همین سطوح با این مشکل برخورد یعنی مواجه هستیم که بسیاری از مسائل رو راحت قبول میکنیم. برای مثال صرف این که من متخصص دارم میام به یک فردی یک موضوعی میگم خیلی منفعلانه میپذیره. بخشی از این ناشی از اعتماده که در جای خودش محترمه، ولی واقعا بسیاری از این قبول کردن مسائل به صورت ساده و راحت به خاطر این هستش که ما دیدگاه انتقادی نداریم و به خاطر این هستش که تفکر انتقادی درون ما قوی نیست. یک مقدار پرسش محور جلو نمیریم که آقا چرا این شود، چرا اون نشود، چرا فلان آمار ارائه نمیشود، فلان آمار ارائه میشود، و شروع کنیم برخورد فعالانه و انتقادی با مسائل داشته باشیم. به همین میزان که نشان دهنده رشد ما باشه، حتما بازخوردی هم که به ما چه از نظام سلامت، چه نظام حاکمیتی، چه فرد متخصصی که با ما روبروه، وقتی ببینه ما نگاه فعالانه و انتقادی جدی و درست حسابی داریم، حتما باید سطح بالاتری از خدمات و ارائه پاسخ‌ها رو به ما داشته باشه. این هستش که بله، اگر ما بتونیم نوع تفکر انتقادی رو در جامعه خودمون در مدل درستش ارائه بدیم، حتما میتونه کمک بکنه و جز راهکارهای بسیار خوب در سطوح مختلف هستش، به خصوص حداقلش تو جامعه دانش آموزی و جامعه دانشجویی ما میتونه برای شروع خیلی خوب باشه.
خیلی متشکرم آقای شیرادی. اینجا یکی از کاران پرسیدن که احتمالا منظورشون همین بحث حوادث آینده است که میخواد اتفاق بیفته که باید برش آماده باشیم، پرسیدن که بفهمید چطور ما باید برای اینها آماده بشیم و چه کارهایی رو باید انجام بدیم به نظر شما.
خب یکی از مواردی که من خیلی جالب بود تو یکی از مقالات مطالعه میکردم، یکی از بحران‌ها و حتی اصطلاحی که به کار می‌بردن جناب دکتر فولادی خیلی جالب بود، می‌گفتن یکی از جنگ‌های جهانی که می‌تونیم تعریف کنیم در آینده نزدیک، جنگ فضای مجازی و جنگ در فضای سایبره. به چه معنا؟
بله.
یعنی توی فضای مجازی چنان اتفاقات سنگینی رقم می‌خوره، چنان حملات سنگینی رقم می‌خوره که جنگ جهانی بعدی رو شاید تو اون فضا، یعنی در فضای فیزیکی هیچ چیزی شاید رد و بدل نشود، ولی طوری اتفاقات رقم بخوره که شما برای مثال ببینی برقت قطع شد، ببینی بنزینت قطع شد، ببینی آبت قطع شد، ببینی دسترسی به تلفن نداری، ببینی مثلا اکسیژن بیمارستانت قطع شد، ببینی و و و و همه اتفاقاتی که رقم میخوره. درسته؟ آیا این حالا من سوالی از خود شما میپرسم و ادامه میدم، پس شما تعیین میفرمایید. خب نکنید بحثی که ما با
من آیه توضیح بگشن همینجا بدم. این یه اتفاقی که میفته و عملا هم همه دارن به چشم میبینن، یه که همه چیز در حوزه فرمانده و کنترل داره بست میشه به فضای سایبر چون الان خیلی وقتی صحبت از هم دایی سایبری میشه بعضی وقتا فکر میکنن که مثلا ممکنه یه وبسایتی که هک میشه. نه، قصه خیلی فراتر از این حرف هاست. بس همون جریان اطلاعات و اون قدرت فرماندهی و کنترل هست که از طریق همین سامانه ها داره رقم میخوره. اصلا فرق نمیکنه دیجیتال باشه، آنالوگ باشه، یا از تکنولوژی مکانیکی داره استفاده میکنه، از الکترونیک استفاده میکنه، از هر چیزی میتونه استفاده کنه. ولی مهم اینه که اون قدرت فرماندهی و کنترل در اختیار اون جایی قرار میگیره که داره فضای سایبر رو اداره میکنه و اون الان میتونه ارادهش رو از این طریق رقم بزنه. من حالا میخوام یه توضیح فقط عرض بکنم خدمتتون که برداشت من اینه که اگر یک روزی هم این خدمات از این طریق قطع بشه یا به تعبیر این جنگ ها در این فضا دیده بشه، یه بخشش اصلا قدرت نماییه و اینکه میخوام نشون بدن که ببینید ما چه توانمندی بزرگی داریم و بعد از اون انسان ها خیلی رامتر خواهند شد و خیلی نسبت به اون قدرت جهانی دارای این توانمندی در واقع کرنش بیشتری خواهند کرد. عذرخواهی میکنم.
اختیار دارین. چقدر توضیحات خوبی داده شد استاد. من این نکته ای هم اضافه کنم به صحبت های شما، یعنی در کنار شما و تو حوزه سلامته. نکنید ما برای مثال یکی از مواردی که الان وجود داره، بسیاری از کارهایی که در حوزه سلامت داره انجام میشه ناشی از اطلاعاتی هستش و ورودی اطلاعاتی هستش که به همکاران پزشک ما و درمانگر ما در سطح اول برخورد با بیمار وجود داره. برای مثال پزشک ما میاد مراجعه میکنه، میبینه الان داروی اولی که توضیح شده و تایید شده داروی فلان دارو هستش و این رو باید به بیمارا بده. این رو بدونید توی تمام کشورهای جهان و تمام پزشکان جهان عموما که میگم یعنی جریان غالب و حداکثری شروع میکنن و همون دارو رو به بیمار میدن. توی بحث مسائل مختلف شما بتونید بگیرید برین جلو، کتابهای مرجع، مقالات مرجع و از این دست مسائل هم به همین صورته. یعنی اون ورودی های اطلاعاتی که داده میشه، هر چند بار سطوحی داره، فیلترهای مختلفی داره، من الان خیلی واردش نمیشم، فقط میخوام بگم ببینید به این صورت هستش. یعنی اون متخصص ها هم بسیاری از کارهایی که خیلی وقتا دارن انجام میدن ناشی از ورودی های اطلاعاتی که اونا دارن و اگر میخوان اقدام درمانی انجام بدن، اگه میخوان توصیه بکنن که شما برید واکسن بزنید، شما فلان دارو رو بخورید یا هر چیزی، ناشی از داده هایی هستش که برای اونا وجود داره. خب من برم سراغ پاسخ دوست عزیزمون. نکنید ما چطور باید آمادگی داشته باشیم؟ من اینو توی همون دوتا شرایطی که خدمتتون گفتم، ما در شرایطی که به هر دلیلی درون یک اتفاقی میافتیم چطور عمل بکنیم و زمانی که میخوایم فعالانه و شرایط ساز عمل بکنیم چه باید بکنیم. به نظر من تو شرایط ساز ما باید به شدت به مبانی خودمون رجوع بکنیم و ببینیم در مبانی باوری، مبانی ایمانی، مبانی عملکردی، مبانی فرهنگی، مبانی حالا بومی خودمون و همین مسائلی که مربوط به مبانی خودمون هستش، چطور میتونیم تو مبانی خودمون یک چیزی که بر مبنای کار خودمون باشه آماده بکنیم و به عنوان یک چیزی که مبنا پایه هستش ارائه بدیم که بدونیم توی اون ما حرف اول رو میزنیم، ما توی اون متخصص و صاحب نظریم. ما یک شرایطی رو باید ایجاد بکنیم. برای مثال اگر الان فضای سایبر برای مثال برای ما یک تهدیده، ما ببینیم آیا ما شرایط ساز سایبر ما بودیم یا ما نیستیم، که قاعدتا طبق اندک تحلیلی که الان وجود داره و میشه رصد کرد ما نیستیم، ما شرایط ساز در فضای سایبر نیستیم، ما یک بازیگری در فضای سایبریم، بیشتر تعیین کننده و بازیگران بزرگتر اصلی کسان دیگه ای هستن. خب ما توی این موارد ببینیم آیا میتونیم مقابله به مثلی داشته باشیم، مقابله نه به معنایی که در اون سطح، نه در سطح شرایط سازی، آیا میتونیم یک کاری انجام بدیم، یک رویکردی رو ارائه بدیم، یک راهکاری رو ارائه بدیم که سایبر نباشد و حتی بتواند سایبر رو درون خودش استحاله بکنه و حتی سایبر رو به چالش بکشونه. برای مثال خدمتتون گفتم تو اون قسمت توانمندسازی خدمتتون اشاره کردم، آیا ما میتونیم خانواده هامون رو آروم و طوری توانمند بکنیم که اگر شرایط اینچنینی اومد به راحتی بتونن زندگی خودشون ادامه بدن؟ یعنی سریع بگن خب این یه چیزی بوده تا الان بوده، حالا نیستش، ما ادامه بدیم زندگیمون رو. یا اونقدر خانواده ها، اونقدر زندگی هامون رو وابسته بکنیم به فضای سایبر که به معنی که فضای سایبر به هر طریقی از ما گرفته بشه کل جامعه اون فلج بشه. پس یکیش این هستش که آیا رویکرد و راهی وجود دارد که ما علم کنیم و بگیم بر این روش اگر زمانی فضای سایبر رو هم به هر طریقی اومدن و استیلا پیدا کرد ما راه متفاوتی داشته باشیم باید روی این کار بکنیم. این یه راه توانمندسازیشه. تو مسائلی که تو توانمندسازی تو سطوح مختلف گفتم اشاره کردم بهش. خب نکته بعدی در مورد برخورد تو شرایطی هستش که ما به هر دلیل تو شرایطی گیر کردیم. تو شرایط افتادیم، مثل همین شرایط کرونا فعلی. خب در آینده هم همین صورت هستش. ما امروز باید تجربیاتمون رو درس بگیریم و متوجه بشیم که صداهای مختلفی تو شرایط همه‌گیری وجود داره. ما بهترش این هستش که بریم صحبت‌های متخصصین مختلف، افراد مختلف، گروه‌های مختلف رو رصد بکنیم. بدونیم چه کسانی بهتر برخورد کردن، چه کسانی و چه گروه‌هایی و چه افرادی راهنمایی‌های بهتری داشتن و ما چطور تو اون شرایط میتونیم برخورد بکنیم. و گفتم یکی از مهمترین چیزهایی که میتونه به ما کمک بکنه آگاهی هستش که تبدیل به سبک زندگی ما شده. و گفتم برای مثال اگر میبینیم یک همه‌گیری توی شرایط واگیردار خودش این اتفاق رو رقم میزنه، ما باید درس بگیریم تو شرایط واگیردار چطور برخورد بکنیم. این اون چیزی هستش که میتونه بعدها هم کمک بکنه.
خیلی متشکرم از توضیحات دقیق شما. دوستان راه ارتباطی با حضرت عالی رو مطرح کردن، اگر حالا در شبکه‌های اجتماعی شما اکانتی دارید که میتونید دوستان میتونن از اون طریق با شما در ارتباط باشن بفرمایید، خیلی ممنون میشیم که اطلاع رسانی بشه به دوستان. خب فکر میکنم آقای شیرالی یه لحظه قطع شدن، حالا تا انشالله ایشون مجدد وصل بشن. دوستانی که در واقع فرمودن که ما توی اینستاگرام لایو بذاریم، ببینید یکی از مسائلی که ما داریم، ما میدونیم خیلی از مردم توی اینستاگرام حضور دارن و به اصطلاح اونجا فعالیت میکنن و شاید این حرف ها اونجا راحت تر به گوش مردم میرسه، ولی ما بنابر این اصرار داریم پلتفرم های بومی خودمون رو به اصطلاح تبلیغ بکنیم و از اون طرف از بحث رسمی و کار رسمی حتما توی محیط های تحت کنترل خودمون انجام بشه. حتی اگر تا این لحظه به این نتیجه نرسیدیم که تو فضایی مثل اینستاگرام فعالیت بکنیم، حتما معتقدیم که حالا این امکان وجود داره که حالا اگر دوستان این مطالب رو اینجا میشنون بتونن مثلا تیکه های از این مطالب رو توی شبکه‌های دیگه منتقل بکنن و منتشر بکنن، از نظر ما معنی نداره، ولی اینکه کل برنامه رو اونجا ما انجام بدیم و برگزار بکنیم با سیاست‌های کلیمون در تضاد هست. هرچند منصد به خوب فضاهای داخلی هم انتقادات زیادی داریم، فضای داخلی هم نمیداری کوتاهی دارن میکنن که عملا نمیشه اونجوری که باید شاید ازشون بهره گیری کرد، ولی واقعا خب اجازه بدید تا این مورد مداری ما دست به عزاتر حرکت بکنیم. و البته این محترم بگم بحثایی که الان داره توی شبکه های دیگه توسط گروه های دیگه هم مطرح میشه خیلی بحثای خوبیه. حالا ما چون سعی کردیم اون جنبه دانشگاهی و آکادمیک قضیه رو برجسته بکنیم و به عنوان یک مجموعه رسمی در کشور بحثا رو ساپورت بکنیم و دنبال بکنیم، و در واقع خب این محیط رسمی که مربوط خود دانشگاه تهران هست ترجیح داده میشه. حالا ان شاءالله ببینیم برای بحث غیر رسمی اینها اگر در آینده نزدیک برنامه‌ای بود اون رو هم به شکلی به دوستان اطلاع رسانی خواهیم کرد. خب نمیدونم آقای بعد آقای شیرالی تشریف آوردن، اجازه بدید من ایشون رو مجدد پرزنتر بکنم. آقای شیرالی ما الان دسترسی رو به پرزنتر
صحبت من تا
خواهش میکنم. خب یه سوال دیگه پرسیده شده اینجا، چون دوستان میخواستن با شما در ارتباط باشن تو شبکه‌های اجتماعی، گفتن اگر اکانتی یا شناسایی دارید بفرمایید که بتونن باهاتون ارتباط بگیرن ممنون میشه.
MOUSHIRALI موسا شیرالی، همون موسا شیرالی آره بنویسم میاد بالا
دبل ای
مشخص هست. من همین
من تایپ میکنم دبل ای هست
همین پوستر همین سمینار هم آخرین پوست هم.
این شناسی آیه شیرالی هست. بسیار عمادی، خیلی عمادی. یه سوالی پرسیده شده در مورد این جهشی که در مورد ویروس کرونا توی ژاپن اعلام شده که این ویژگی داره که خود ویروس رو به صورت طبیعی از بین میبره و اینو شما تحلیل در موردش دارید؟ دوستان براشون جالب بوده ظاهرا.
منتون گفتم دو تا راه کنترل همه‌گیری‌ها معمولا توی بر طبق شواهدی که تا الان داریم وجود داره. ویروس ها و کلن همه گیری ها تا اونها و این دست مسائل یا خود به خودی از بین میرن که خب خود به خودیش میتونه علتهای مختلفی داشته باشه، مثل اینکه دیگه اون ویروس در جاهایی که مختلف برخورد داشته اون یا اون عده مقاوم شدن یا خود ویروس از بین رفته به هر دلیلی که ما نمیدانیم، یا اینکه نه راه کنترل و درمان اون وجود داشته که تو خلال صحبت بهش اشاره شد مفصل. در مورد این ویروس هم همینه، مثل ویروس های مختلف و همه‌گیری های مختلف این احتمال الان مطرح شده که یک بخشی از این ویروس ظاهرا طوری جهش پیدا کرده که خودش رو خیلی ضعیف میکنه و شکننده میکنه و به راحتی از بین میره خود ویروس، یعنی خیلی راحت تر خودش به صورت خود به خودی از بین میره و این بله احتمال جدی هم هست. تو مقالاتم مقاله به روزی همین مطرح شده، ولی اینکه میگم چقدر بشه روش به قول معروف مانور داد که تأثیر گذاره صرفا یک کورسوی امید من میتونم بهش بگم، چون اصلا میگم این موضوع من خدمتتون گفتم به خاطر اینکه کرونا یک مصداقه، یک موضوع خیلی کلانه که مثلا بگیم آقا تمام موضوعات صرفا به کرونا و خود کرونا بستگی داره، نیست. این موضوع ابعاد مختلفی داره، ولی در مورد کنترل خود کرونا یک کورسوی امیده که باید ببینیم چقدر میتونه موثر باشه ان شاء الله. چون به همین صورت که سویه این
بسیار هم عالی،
بسیاری از سویه های خود
من
دارم آسیب زننده هم خب ایجاد شده و داریم میبینیمش.
بله بله، من خیلی تشکر میکنم آقای شیرالی، من به شخص خیلی استفاده کردم، عبارت خیلی منسجم و خوبی بود. از حضار محترم هم که تا الان تعامل کردن و ناروس رو دنبال کردن هم تشکر میکنم. برای آقای شکوریان هم که امروز به دلیل کسالتی که براشون پیش اومده بود امروز نتونستیم خدمتشون باشیم، آرزوی سلامتی و بهبودی هرچه سریعتر داریم و انشاءالله امیدواریم که در جلسات بعدی هم مجددا دوستان رو زیارت بکنیم. اگر سوال دیگری نیست میتونیم جلسه رو اینجا با اذن آقای شیرالی به انتها ببریم.
هم تشکر میکنم از دوستان، هم خدا نگهدار.